أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه به آیه بعدی بپردازیم، یه نکته‌ای که نسبتاً قابل توجهه در مورد صراط مستقیم که راهی است بین آغاز و انجام زندگی انسان، لازمه اشاره کنیم. این پرسش چه بسا در ذهن بعضی مطرح باشه که صراط مستقیم آیا اختصاص به دنیا دارد یا مربوط به آخرته. در ذهن بعضی هم این توهم وجود داره که پل صراط در واقع پلیست بر فراز جهنم در آخرت، که مؤمنین از روی این پل باید که همه باید از روی این پل عبور کنند. بعضی می توانند به سلامت به مقصد برسند و بعضی از فراز این پل به جهنم سقوط می کنند. این صراط آیا اختصاص به آخرت داره یا حقیقت صراط و صراط مستقیم در این دنیاست؟ توضیحاتی که ما دادیم، معلوم از توضیحاتی که دادیم معلوم میشه که صراط مستقیم در واقع در متن این دنیاست، یعنی تخلق به اخلاق الهی و اعتقاد به معارف الهی و ایمان و باور و نیز عمل صالح، اینها در حقیقت ارکان صراط مستقیم در این دنیا هستند. در بعضی روایات به شدت و حدت و ظرافت این صراط اشاره شده. ما می‌بینیم در بعضی روایات درباره صراط این بیان وارد شده که ادق من الشعر و احد من السیف عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم از صراط ادق من الشعر و احد من السیف و اظلم من اللیل، علم الیقین صفحه 969. نظیر همین تعبیر از امام صادق علیه السلام وارد شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن سعدان ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الصراط فقال هو ادق من الشعر و احد من السیف. حالا اون تعبیر سوم که اظلم من اللیل باشه در روایت نیامد، اما این دقیق تر از مو، باریک تر از مو و تیزتر و عرض به حضور شما برنده تر از شمشیر و نیز تاریکتر از شب، این به چه معناست؟ این در مورد بعضی، در بعضی روایات در توصیف صراط آمده. آیا مقصود اینه که در جهنم سوال است، حالا من همین رو میخوام توضیح بدیم، آیا مقصود اینه در جهنم یه راهیست با این ویژگی که انسان باید با همین جسمش و با همین پاها بر روی این صراط حرکت کنه، مثل گودالی که پر از آتشه، دو طرف این گودال این پل کشیده شده و انسان باید از روی این عبور کنه. خب هر کسی که توانست عبور کنه سالم به مقصد میرسه و کسی هم که نتوانه به قعر آتش و جهنم سقوط میکنه. حالا من میخوام توضیح بدم. عرض به حضور شما، اساس این به اصطلاح حقیقت در واقع توصیف، یعنی اساس این روایت توصیف حقیقت صراط مستقیمه. یعنی پایبندی به عقیده و اخلاق و عمل ادق از مو و احد من السیفه. این که انسان در این دنیا بخواد عقاید صحیح و سالم داشته باشه، مراقبت بر رذایل اخلاقی داشته باشه و عمل صالح انجام بده، همون سزلی که به عنوان ارکان صراط مستقیم شناخته می شوند، این بسیار سخته. اینکه باریکتر از مو و تاریکتر از شب و برنده تر از شمشیره، برای اینه که واقعا انسان اگر بتواند جوری زندگی بکند که تمام لحظاتش در این سزل درست باشه، کار بسیار سختیه. بسیار سختتر از عبور از یک پل خارجی با این خصوصیات. ببینید، ما واقعا اگر خودمون رو ارزیابی بکنیم در لحظات زندگی، اینجا فقط بحث کلیت عمل به تکالیف و واجبات نیست، بگیم خب کاری نداره، ما دین اسلام رو که قبول کردیم، ولایت اهل بیت رو هم که پذیرفتیم، پیامبر و انبیا رو هم که قبول داریم، قرآن رو هم که قبول داریم، و حالا از دستمون هم بر بیاد کار خیر هم انجام میدیم. خب این همین صراط مستقیمه، این که دیگه سختی نداره. ببینید، سختی و دشواری صراط مستقیم، شما این رو فقط در یک 24 ساعت زندگیتون بخواید مراقبت کنید، یعنی از اون لحظه‌ای که از خواب پا میشید مراقبت کنید بر خطورات ذهنی، این که اصلا در ذهن شما چه میگذره. خود این مراقبت دائمی بر خطورات ذهنی کار دشواریه، این که تا شب شما بخواید بر این خطورات مسلط باشید، دروازه ذهنتون رو به روی هر چیزی باز نکنید، ذهنتون رو مقر و جایگاه هر چیزی قرار ندید. چیزهایی که به ذهن انسان خطور میکنن میتونه از آرزوهای قلبی به اصطلاح دور و دراز باشه تا تصویری که خدای نکرده انسان از یه نامحرم در ذهنش مستقر میکنه. این خطورات ذهنی است. این که نسبت به خداوند چه گمانی داشته باشه، این که ذهنش چگونه درباره مردم قضاوت کنه، حسن ظن داشته باشه یا سوء ظن داشته باشه، این که عرض به حضور شما خوشبین باشه یا بدبین، اینها همه خطورات ذهنی است که از یک صبح تا شب اگر انسان ملاحظه کنه خواهد دید و دقیق بشه خواهد دید که ما که دروازه ذهنمون رو باز گذاشتیم برای هر رطب و یابسی که ذهن و قلب و روح ما رو مقر رو جایگاه خودش قرار بده، حالا اگر بخوایم مراقبت کنیم، دروازه بگذاریم، خاطرات ناشایست رو از ذهن بیرون کنیم و جایگزین کنیم اون رو با عقاید و خاطرات صحیح، چه کار مشکلیه؟ در همین کارهای عادی روزمره تو کوچه، خیابون، مدرسه، مواجهه با رفیق، اینقدر رفتارهای ما مبتنی بر لایه‌های پنهانی اخلاقی است که چه بسا خیلی وقتا امر بر خودمونم مشتبه میشه. یعنی به گمانمون داریم به کسی خوبی میکنیم، دلسوزی میکنیم، اما در واقع ریشش حسادت باشه. خیلی وقتا شیطان برای کارهای ما پوشش زیبا درست میکنه، اما عمقش که خداوند اعلم است به همه، از همه نسبت به اون، عمقش یه انگیزه نادرست و ناسالم. خب مراقبت بر خطورات ذهنی در یک روز ببینید چقدر سخته. حالا شما این رو بخواید در طول عمر داشته باشید، واقعا کار سختیه. اینکه همه جا مواظب باشید، خدای نکرده ذهنمون رو مقر برای این امور قرار ندیم. بعد به حالا عقاید و باورهای صحیحی که باید داشته باشیم. اصلا معرفت ما نسبت به خداوند چقدره؟ معرفت ما نسبت به حق تعالی در چه رتبه ایست؟ معرفت ما به انبیا و پیامبر و اهل بیت چگونه است؟ چقدر تلاش میکنیم معرفتمون رو بیشتر کنیم؟ چقدر عقایدمون رو با میزان صحیح میسنجیم تا عرض به حضور شما خدای نکرده ذهن ما و قلب و روح ما گره نخوره با یه عقیده ناصحیح؟ اصلا خیلی از ماها اهتمامی نداریم، یا تقصیر داریم یا غلو داریم، هر دوش اشکاله، یا افراد داریم یا تفرید داریم، یا نسبت به اهل بیت نقص در معرفت داریم، تقصیر داریم، کوتاهی داریم، یا بیش از اون چه که هستن برای اونها شأن قائلیم. اصلا اینو به عنوان یه وظیفه میشناسیم یا نه؟ خب حالا اگر بخوایم بنا رو بر این بگذاریم که ما باید در طول زندگیمون معرفتمون رو بالا ببریم، این یعنی این که باید از فرصتها استفاده کنیم، این که باید به یک نظام هماهنگ فکری برسیم، این کار تلاش میخواد، این کار سختیه، آسان نیست. مایی که به ذهنمون به تنبلی عادت کرده، مایی که به اصطلاح انباشته های ذهنیمون و عقایدمون در خیلی از امور راکد مونده و کمال پیدا نکرده، خب این کار بسیار سختیه. این ادق من الشعر و احد من السیف. به مراقبت های عرض به حضور شما مربوط به خصلت های اخلاقی که برسیم، باز اون که دیگه بسیار سخته. این که مراقب باشیم این حرفی که میزنیم از رو غرور نباشه، لحظه لحظه زندگیمون رو بسنجیم که آیا الان در درون من نار است یا نور، آتش شعله برداره میشه یا نوره که داره فروزانتر میشه. لحظه لحظه مراقب باشیم، این کار سختیه. در موقع عمل هم همینطور، عمل صالح ما چگونه است؟ آیا فقط به واجبات اکتفا میکنیم یا نسبت به واجبات مسامحه داریم، در مورد محرمات همینطور. بعد بیاید سراغ مستحبات و مکروهات. لذا مراقبت دائمی در طول عمر در این سه حوزه، اگر دربارش گفته می شود احد من السیف است و ادق من الشعر، خیلی باریک، باریکتر از مو، باریکتر از موه که ما بخوایم این سه ضلع رو در وجود خودمون کنترل کنیم با همه به اصطلاح اون چه که پیرامون ما از ازداد میگذره، افراد مختلف، آدمای مختلف، یکی آدمو عصبانی میکنه، یکی آدمو خوشحال میکنه، یکی به آدم ناسزا میگه، یکی از آدم تعریف میکنه، یکی تملق میگه، یکی توقع داره، یکی تو حجم وسیعی از ارتباطات و مناسباتی که انسان با مردم داره، و یا تو خونه با زن و بچه، با پدر و مادر، با برادر و خواهر، تو حجم وسیع این ارتباطات که در هر مورد از ارتباط با یک نفر همه اون اضلاع قابل تجلی است، هم خطورات ذهنی و عقیده ما، هم فضائل و رذائل درونی و اخلاقی، و هم عمل با تک تک آدم هایی که تو جامعه از صبح برخورد میکنیم، چه اونایی که میشناسیم چه نمیشناسیم. شما حساب کنید بخوایم یک کنترل دقیق داشته باشیم چقدر کار سختی. این نمیشه مگر اینکه زیر ساخت شخصیت انسان درست بشه. شخصیت انسان اگر بر پایه ملکات اخلاقی و ایمان قلبی و هدایت خداوند شکل بگیره، دیگه انسان اتوماتیکوار در این امور این مراقبت ها رو داره. پس اگر گفته میشه صراط مستقیم ادق من الشعر و احد من السیفه، این یعنی سلوک در صراط مستقیم در این دنیا این چنین است که با این سختی ها و دشواری ها همراه. فقط یه نکته این حدیثی که از پیامبر خوندیم داره که باید توجه کنید. این که می‌فرماید اظلم من اللیل یعنی چی؟ ما هرچه تا به حال گفتیم این بوده است که صراط مستقیم عین نوره، عین نوره، یعنی انسان که انه در یک راه روشن به پیش میره.
مستقیم که مشکل نیست، حجمهایی که
دوربرشه. خب این که تعبیر میکنه ادق من الشعر و احد من السیف و اظلم من اللیل، تاریکتر از شب، یعنی کشف چاه و چاله در مسیر، این کار آسانی نیست. مگر چشم تیزبین، مگر اون کسی که مجهز باشه به سلاح هدایت، براش این تاریکی هست. ببینید اظلم من اللیل برای کسی است که با سلاح نور به اتکای ایمان و به پشتوانه و اعتماد عمل و عرض به حضور شما ملکات اخلاقی وارد این راه نشده. این راه برای کسی نور است که این زیر ساخت ها رو برای خودش فراهم کرده باشه. یعنی اگر این مراقبت ها رو بکند، در واقع دیگه این تاریکی ها تبدیل به نور میشه. صراط برای تازه واردان و تازه مؤمنان خب این حالتو داره، برای اینکه بخوان در این مسیر بمانن. برای سالکان و رهروان اصلی انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین، برای اونها این دقت و مراقبت برای صعود لازمه، برای تکامل و رفتن به مراحل عالی تر. به هر حال این منافاتی با این که ما گفتیم صراط مستقیم عین نوره نداره. اصل این که صراط مستقیم در دنیاست و همین به اصطلاح چیزیست که تا به حال ما گفتیم، این تردیدی درش نیست. این ویژگی ها رو هم داره، این سختی ها رو هم داره، ولی در این حال در آخرت هم پلی وجود دارد که از روی اون عبور میشه. ببینید در روایتی از مفضل ابن عمر وارد شده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصراط فقال، حالا این روایت طولانی بود، و هما صراطان، قبلش یه به اصطلاح مقدمه ای داره، بعد می فرماید این در واقع دو تا صراطه، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. صراط در دنیا امام مفترض الطاعه است. من عرفه فی الدنیا وقت تدا به هداه مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم. نور الثقلین جلد 1 صفحه 21. می‌فرماید صراط دو تاست، یکی در دنیا، یکی در آخرت. صراط در دنیا همون امام مفترض الطاعه است. امام مفترض الطاعه نه یعنی فقط این که من بگویم که این ولی خداست و من تحت ولایت او هستم، نه، این که من بدانم این شخص و تمسک و توسل و اعتصام به اوست که من رو میتواند به من سرمنزل مقصود برسونه و من تمسک بجویم، حالا در حد توان، بالاخره لغزش و خطا و اشتباه که همه دارن، اما مهم اینه من این الگو رو بشناسم و اقتدا کنم. ببینید میگه فهوال امام این صراط در دنیا امامه، امام مفترض الطاعة است، امیر المؤمنین، اهل بیت عصمت و طهارت. کسی که در دنیا او را بشناسد وقت تداب هدا، عرفه فی دنیا وقت تداب هدا، اقتدا به هدایت او بکنه، یعنی در مسیر او حرکت بکنه، این مر علی الصراط الذی هو جسر جسر جهنم فی الاخره، این بر اون صراطی که در آخرته که عبارت است از یک پلی بر روی جهنم عبور میکنه. سرعت عبور از این صراط بسته به کیفیت سلوک در دنیا داره. هرچه سلوک انسان در صراط مستقیم دنیا بهتر باشه، عبورش از این پل آسانتر و سریعتره. هرچه در دنیا از این صراط فاصله داشته باشه، عبورش از این پل سخت‌تر و مشکل‌تره. و چه بسا کسی که با این صراط در دنیا فاصله داشته باشه، در اونجا زلت قدمه، قدمهاش متزلزل و لغزان میشه، فتردا فی نار جهنم. صراط در دنیا بر فراز جهنمه، صراط در آخرت هم بر فراز جهنمه. صراط در این دنیا یعنی همون مراقبت هایی که گفتیم در اون سزل زیرش آتشه. این مسیر که اینقدر باریک و سخت و تاریکه و برنده و تیزه، اگر انسان دقت نکنه تو همین دنیا تو آتش میفته. کسی که ذهنش پر از خاطرات ناشایسته، یعنی ذهنش الان پر از آتش، یعنی سقوط به آتش کرده. کسی که حسادت، تظاهر، ریا، فریب، دروغ، تهمت در وجودش هست، یعنی همین الان وجودش در آتش است، افتاده در آتش. منتها چون یه آتشی است که ما علائمش رو نمی‌بینیم، فکر می‌کنیم گلستانه. فی‌الواقع آتشه. کسی که با هدایت امام مفترض و طاعه فاصله داشته باشه، که خیلی از ماها این چنین هستیم، در متن آتش داریم زندگی میکنیم. من اینو گفتم، مکررم، به مناسبت هایی گفتم که امام رحمت الله علیه توی بعضی از این آثارشون دارن که انسانی که دروغ میگه، با هر دروغی حیوانات موذی متولد میشن و او رو احاطه میکنن، مار و عقرب و نمیدونم هر حیوان گزنده و نیشداری. یه دروغ این حیوان متولد میشه، یعنی احاطه میکنه انسان، منتها ما نمیبینیم. وقتی این دروغ تکرار میشه، وقتی این دروغ آثار مخربتری داره، دامنه وسیعتری رو اشغال میکنه و در موضوعات مهمتر باشه، قهرن اون حیواناتی که متولد میشن و اطراف انسان رو احاطه میکنن بیشتر میشن، تعدادشون بیشتر میشه، خطرناکتر میشن و قویتر میشن. و انسان که از دنیا میرود، این حجاب ها کنار میره، انسان میبیند اون چرا که خودش خلق کرده. اینطور نیست که گسیل بکنند اینها را برای ایزا و اذیت ما در عالم برزخ و سپس در قیامت. کسی اینها را گسیل نمی کند، ما خودمون اینها را از پیش گسیل کرده ایم. طبق آیات قرآن عرض به حضور شما، یوم تجد کل نفس ما قدمت هو یا ما عملت، روزی میرسه که هر کسی اونچه را که خودش پیش فرستاده میابد. این مار و عقرب و اینها ولیده های انسان هستند به خاطر این رذائل. خب پس همین الان ما تو آتشیم، همین الان تو عذابیم. اگر تو اون سه حوزه میلنگیم، خب صراط دنیا، صراط مستقیم در دنیا هم بر فراز آتشه. ای کسی مراقبت نکنه سقوط میکنه به دریای آتش، دره آتش. صراط مستقیم در صراط در آخرت هم همینطور، اونم بر فراز آتش. این در حقیقت جلوه و تمثلی از صراط در دنیاست، به هیچ وجه جدای از اون نیست. آتشش، آتش اعمال ما، رذائل اخلاقی ما، خاطرات ناشایست ذهنی ما و کدورت‌های قلبی ماست. و مایه نجاتش هم قدرت ما بر مهار این رذیلت‌ها و آتش عصیان و آتش خطورات ذهنی ناشایسته. پس صراط هم در دنیاست هم در آخرت و هر دو بر فراز جهنم، کسی که بر این مسیر حرکت کند نجات پیدا میکنه، کسی که در مسیر صراط مستقیم باشه نجات پیدا میکنه، کسی که عرض به حضور شما در این مسیر نباشه خدای نکرده سقوط میکنه. ولی باز به این نکته عنایت بفرمایید، تو بعضی روایات داره مسیر وصول به جنت از جهنم میگذرد. در این روایتی وارد شده است که ان الله لا يدخل احدا الجنه حتى يتلو على النار وما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله علی و کمال فضله و احسانه علی فیزداد لذالک فرحا و سرورا بالجنه و نعیما. خداوند هیچ کس را بر بهشت در بهشت داخل نمی‌کنه مگر اینکه اون رو بر آتش می‌گذراند. هیچ کس بدون اطلاع بر آتش و آگاهی از آتش وارد بهشت نمیشه و اینکه میبیند عذابهایی که در جهنم هست، آتش و عذابها رو میبینه، اطلاع پیدا میکنه، آگاه میشه. خدا چرا این کارو میکنه؟ لا یدخل احدا الجنه، حتی اینکه او رو بر آتش مرور و عبور میده. نه اصلا مرور دادن، حالا عرض میکنم مرور دادن بر آتش نه لزومن به معنای اذیت شدن از آتشه. مرور میدهد برای چی؟ لیعلم تمام فضل الله علیه، تا بداند خدا چه فضلی نسبت به او داشته و کمال احسان او را ببیند. اون وقت است که اون شادی و شادمانی و سروری که از رسیدن به بهشت در او ایجاد میشه به مراتب بیشتر میشه. یعنی اینها رو وقتی ببینه قدر جنت و بهشت را میداند، وقتی اینها رو نبیند شاید اونطور که باشد فاصله و تفاوت را حس نکنه. اون وقت این هم ببینید، این مرور دادن، مرور به اصطلاح عبور داده شدن از آتش، هم مال صراط دنیاست هم مال صراط آخرت. رفتن در صراط مستقیم دنیا مستلزم گذر از آتش، یعنی ما از این آتش باید عبور کنیم. همین الان میخوایم داریم میریم، زندگی داریم میکنیم، آتش های دور و برمون اینا شعله وره. گاهی ما جوری عمل میکنیم این آتش ها رو به جان خودمون میندازیم، یعنی میافتیم در متن آتش. بعضی اینو میفهمن بعضی نمیفهمن. در آخرت هم همینطوره. عبور داده شدن بر جهنم مثل همین دنیا عرض به حضور شما و به همون هدف هست. اگه کسی از این آتش ها بره، وقتی میرسه به جنت، اونم جنت پاک، حالا با همه مراتبش، این جنتی که یجری من تحت الانهار و عرض به حضور شما حور العین، اینا پایین ترین مرتبه جنته، تا برسه به جنت اللقاء که قایت القصوای اولیاء خداست. اونا به دنبال اون جنتن. اون جنت انقدر برای اونها لذت داره که به این فکر نمی کنن. اینم حالا یه مطلبی بود که در بارته برحال این تکمیل مباحثی بود که جلسه گذشته گفتیم و جلسات گذشته، که خلاصه صراط مستقیمی که ما از آغاز تا پایان باید طی کنیم این عرض به حضور شما در دنیاست و خداوندم که ما از خداوندم میخوایم هدایت کنیم، خدا ما را هدایت کنه، این مسیرشه و بر فراز این آتش ها میگذره. این یه تجسم و تمثلی هم در آخرت داره. اون وقت حالا این هدایت رو دیگه، حالا وقتم نیست گذشته، امام رحمت الله علیه میفرماد خود این هدایت مراتب و مراحل داره. هدایت از نور اسلام گرفته تا آخریش، هدایت به نور اسلام، هدایت به نور ایمان، هدایت به نور یقین، هدایت به نور عرفان، تا آخریش هدایت به نور توحید، اون بالاترین مرتبه هدایت که انسان به توحید برسه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق سلوک در صراط مستقیم عنایت بفرماید. الحمد لله رب العالمين.
صد این گزاری که شما فرمودین رد می‌کنید، بخاطر اینکه ببینید چه فضلی داره.